بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أرشد که مرحوم محقق خراسانی برخلاف جاهای دیگر اینجا منظم بحث فرموده، مسئله را بر سه محور مطرح کرده. محور اول این است که آیا می شود معدوم را تکلیف کرد یا نه، روی تکلیف بحث کرد. محور دوم این است که آیا خطاب معدوم صحیح هست یا صحیح نیست. محور سوم که امروز هستیم، آیا چیزی که بعد از یا خطاب هست معدوم را میگیرد یا نه، الذین آمنوا معدوم را شامل هست یا نیست. بحث اول و دوم بحث عقلیه، بحث سوم که امروز بحث ادبی است که آیا ما وقع بعد یا الخطاب معدوم را هم میگیرد یا معدوم را نمیگیره. بحث ادبی است. درباره محور اول سه صورت را مطرح کرد. یک، بگیم معدوم بعث و زجر فعلی دارد، گفت به حاله. دومی، معدوم بعث و زجر انشائی دارد. آیا آخوند گفت صحیح هست؟ ما گفتیم صحیح نیست. اگر خاطرتون باشد عرض کردیم چون معدوم بلا واسطه اگر مورد حکم است که مجهول مطلقه، اگر مع الواسطه هست مصداق الذین آمنوا نیست. سوم، تکلیف معدوم به شرط الوجود را قبول کردیم، اما به نحو قضایای حقیقی. این محور اول بود به صوره ثلاثه. محور دوم که آیا خطاب معدوم صحیح هست یا نه، خراسانی و حضرت امام هر دو گفتن خطاب حقیقی معدوم عقلن امکان پذیر نیست. ما آمدیم گفتیم حق با شماست، ولی خطاب یک وجود حدوثی دارد، یک وجود بقایی دارد. مسلماً وجود حدوثی صحیح نیست، اما وجود بقایی اشکالی ندارد. و به تعبیر بهتر، خطاب شفهی و خطاب غیر شفهی. خطاب شفهی مسلماً معدوم را نمی گیرد، اما غیر شفهی قطعاً می گیره. عرض کردم که خطاب بقا دارد، گاهی در انفس و اذهان، گاهی در کتب و رسائل، و گاهی هم در مسجلات و چیزهای دیگر. بنابراین اشکالی نداره. محور سوم که الان وارد می شویم این است که ما وقع بعد یا خطاب آیا مدخول یا هل یا ام المعدومه اولا. بحث ادبی است. مرحوم خراسانی قائل به تفصیله، می فرماید بگو بینم یا به چه وضع شده. اگر بگیم یا خطاب وضع للخطاب الحقیقی، مسلماً ما بعدش هم معدوم را شامل نمی شود. چرا؟ اگر یا حقیقیه، خطاب حقیقیه، دیگه مسلماً الذین آمنوا هم مخصوص موجودین می شود که قابل خطاب حقیقیه، و الا اگر معدوم باشد قابل خطاب حقیقی نیست. پس دومی تابع اولیه. اگر بگیم یا وضع للخطاب الحقیقی، قهرن مدخول یا هم مختص موجودینه. و اما اگر بگیم نه، یا وضع للخطاب الایقائی، خطاب ایقائی چیه؟ خطاب ایقائی در مقابل خطاب حقیقیه. خطاب حقیقی اونی که برای تفهیم و تفهم است، اما خطاب ایقائی نه، برای تفهیم و تفهم نیست. گاهی از اوقات برای اینکه سینمون پر از درده، خود به خود به درخت و آسمان خطاب میکنیم، در حالی که نظر تفهیم و تفهم نیست. اینه میگن خطاب ایقائی. پس اگر بگیم یا وسعت الخطاب الحقیقی، یعنی تفهیم و تفهم، ما بعدش مختص موجوده. و اما اگر بگیم یا وسعت للخطاب الایقائی، تفهیم و تفهم لازم نیست، مسلماً ما بعدش هم معدوم را بگیره. آیا در میان عرب خطاب ایقائی داریم؟ فراوان. آقایان در لمعه در مغنی خوندن، اون شاعر چی میگد؟ ایا جبری نعمان بالله خلیا نسیم السما یخلص الی نسیمها فإن السباریه اذا ما تنسمت على قلب مهموم تجلت همومها. خطاب بکند به دو کوه نعمان که جلو باد را گرفته، میگه برید کنار تا باد اسن سبا بر من بورزد، قلب من آتش از بم و قصد. این خطاب خطاب ایقائیه. خطاب ایقائی در لغت عرب فراوانه. عرض کردم اون زن من، عرض کردم یکی از مشایخ عرب میگه ایا شجر الخابور ما لک مورقن، تو چرا برگ آوردی؟ که انک لم تجزع ادب لطریفی، معلوم میشود که شوهر من که مرده، تو بر اون عشق نریختی که الان برگ در آوردی. بله برادرشه. خب بسیار خوب، عرض کنم خدمتی وقس علا ذالک، امثال ذالک در لغت عرب فراوانه. پس نتیجه این شد که مرحوم خراسانی در محور سوم میگد حکم در باره مدخول یا تابع گزینش شما در یاه. اگر بگید یا وضع للخطاب الحقیقی، مدخولش فقط موجوده. اما اگر بگید یا وضع للخطاب الایقائی، تفهیم و تفهم لازم نیست، قهرن بعدشم اعمه. بعد می‌فرماید بعید نیست که بگیم وضع للاعم در لغت عرب، بگیم وضع للاعم مگر اینکه قرینه بر خطاب حقیقی باشه. یا ممکنه عکس بگیم وضع للحقیقی، اما ممکن است منصرف به ایقائی بشه. یه احتمالی بعدن میدهد. خلاصه ممکنه بگیم وضع للحقیقی اما در مقام استعمال اعمه، او بالعکس. این حاصل فرمایش ایشانه. ببینید نقطه نظر من چیه. بنده معتقدم این ملازمه‌ای که حضرت خراسانی آورد، این ملازمه صحیح نیست. کدوم ملازمه؟ لو قلنا بالخطاب الحقیقی، مدخولش حتما موجوده. لو قلنا بالخطاب الایقائی، حتما مدخولش اعنب از موجود و غیر موجود. ما میخوام بگیم این ملازمه درست نیست، این ملازمه درست نیست. تکرار میکنم تمام اشکال من متوجه این کلمه است که ایشون ملازمه انداخته بین این که لو قلنا بانیا وضع الخطاب الحقیقی مدخولش حتما موجوده، اما اگر بگیم یا وضع للخطاب الایقائی ولو تفهیم و تفهم نباشد، نخی مدخولش اعم از موجود و معلوم. بنده میگم این ملازمه در هیچ کدام از دو طرف درستی، اما الاولا ممکنه ما بگیم یا وضع للخطاب الحقیقی اما مدخولش اعمه. چطور بگیم؟ چطور بگیم؟ از بیان دیروز ما استفاده کنیم. یا وضع للخطاب الحقیقی اما مدخولش معلوم را هم میگیرد. به چه بیان؟ از بیان دیروز استفاده کن. بیان دیروز چه بود؟ ان للخطاب وجودین، وجود حدوثی و وجود بقائی. امروز تعبیرم عوض میکنم، وجود شفهی و وجود غیر شفهی. البته یا وجود حدوثیش معدوم را شامل نیست، اما اگر بگیم خطاب وجود بقایی دارد، خطاب حقیقی ها، خطاب حقیقیه اما وجود بقایی دارد. بعد از 100 سال مگر کلام پیغمبر اکرم را در قرآن خواندیم یا کلامی مرجعی را بعد از 100 سال در رساله اش دیدیم یا در این مسجله ها دیدیم؟ مسلما این خطاب بقایی خطابان حقیقیان، ما بعدش هم موجودین حال خطاب را گرفته و هم معدومین حال خطاب اما موجودین حال بقا. پس ملازمن است که حتما اگر یا خطاب حقیقی شد یعنی لتفهیم و تفهم، حتما بگیم متعلق مال کسانی است که در مسجد پیغمبر بودند و بس. نه، یا خطاب حقیقی لتفهیم و تفهم و لالذین آمنو مخصوص چند نفر در مسجد نیست، همه قرنها را گرفته، اما به شرط اینکه از اون خطاب حقیقی وجود حدوثی را اراده نکنید، وجود بقایی را اراده کنید. تعبیر امروز را بگو، وجود شفهی را اراده نکنید، وجود غیر شفهی. شفهی این است که لبهای پیغمبر سلام الله علیه حرکت کند، شما هم با این گوشاتون بشنوید. البته این نیست، اما اگر بگیم نه خطاب شفهی نیست، خطاب بقایی دارد، 3 نوع بقا، یک فی الانفس و الازهان، فی الانفس و الازهان، 2 فی الرسائل و الکتاب، 3 در این مسجله ها و ضبط صوتی هایی که الان حفظ میکند برای نسل های آینده. فلا ملازمت بین کون الخطاب حقیقی و کون المدخول مختصا بالموجود. نه، خطاب ممکنه حقیقی باشد بقاعا، این طرف هم اعم باشد، اعم از موجود و معدود. این از این طرف. و اما ملازمه از اون طرف. از اون طرف کدوم؟ گفت اگر ایقائی باشد اعمه، هم موجود را میگیره هم معدوم. اینم درست نیست، نه خطاب ایقائیه. اما الناس به مردم که صدق نمی کنه. خطاب ایقائی باید متعلقش هم موجود باشه. اون شاعر که میگد ایا جبل نعمان، جبل هست. یا اون زن میگد ایا شجر الخابور مالک مورقن، شجر هست. بله، یا خطاب ایقائیه. ایقائی لازم است که تفهیم و تفهم باشه. گاهی از اوقات سینه انسان پر از درده، با در دیوارم صحبت بکنه، اما مخاطبش باید موجود باشه. یا ایقائی، اما این ملازم است که معدوم را بگیرد. باید الناس باشد موقع ایقا، و الناس منحصر به موجود است و معدوم به شامل نیست. پس اون چرا که مرحوم محقق خراسانی فرموده که ملازمه ام داخله بین کون الخطاب حقیقیم و اختصاص المدخول بالموجود، بین کون الخطاب ایقائیم و تعمیم الموجود و تعمیم المتعلق، در هیچ دو طرف درستی. نختار انه خطاب حقیقیم ولی طرف اعمه، مدخول اعمه. چرا؟ بقای خطاب. حدوث نه، بقای خطاب. بقای خطاب حقیقی سبب می شود که معدوم را هم بگیره. نختار ان الخطاب ایقائیان، اما ایقائی باید متعلقش موجود باشه. ولو من با در و دیوار صحبت بکنم، اما باید متعلقش موجود باشه. موهم که صحبت نمی کنه، شجر الخابور است. قهرن باید موجود را بگیرد، معدوم را نبگیرد. ثم نگاه کنید آقای شارودی، ثم یه مسئله دیگر. آیا آخوند در کفای این زیلش هم یک ضمایری دارد که مشکله. کجا این ضمیرها به کجا برمیگرده؟ میفرماید بر این که اصل در خطاب ایقائیه. اللهم که قرینه دلالت کند انه حقیقیان. این کلام را آیا آخوند ولو 100 سال قبل گفته، ولی امروز این حرف را نباید ما بزنیم. بگیم خطابات قرآن ایقائیه، برای تفهیم و تفهم نیست، الا اینکه قرینه باشد بر حقیقی. چرا؟ اگر این را بگیم، الان دشمنان قرآن میخوان تمام قصه های قرآن را جنبه رمزی تفسیر کنند، جنبه ترسیمی. میگن نه، آدم و حوایی نبوده، این داستان ها نبوده، فقط یک نوع برای تربیت این افراد را قرآن ترسیم میکند. آدمی هست و حوایی هست و گناهکاری هست و استغفاری هست. این را در اصطلاح رومانتیک میگن. اگر ما بگیم برای اینکه خطابات قرآن ایقائیه، یه برگه دست این افراد دادیم که میخوان حقایق قرآن را حقایق خیالی و ترسیمی و به اصطلاح سینمایی و رومانتیکی تفسیر کنن. این هیچ صحیح نیست. البته مقام آیا آخوند بالاست، خیلی مجتهد عالی مقام. کمتر کسی مانند خراسانی شاگرد تربیت کرده، ولی خب این حرف نباید ما بگیم. این حرف مقدمه می شود برای اونها، از کرامت قرآن هم کم می شود. خب عرض کردم خدمتتون که تم بر کلام در این قسمت. بعدن چه مطلبی داریم؟ بله بله بله. خب تا اینجا سه محور را از نظر کفایه تمام کرد. کفایه انصافا اینجا را منظم بحث کرد. تکلیفاً بحث کردیم، خطاباً بحث کردیم، مدخولاً بحث کردیم. حالا میخوان برگردیم یه اصاره ای بگیم که کلام امام آورده باشی. اصاره برای تکلیف معدوم چند تا راه را فکر کرد. یک راه همان است که به صورت قضایای حقیقیه باشد که آیا آخوند گفت ما هم قبول کرد. یک راه که آیا آخوند گفت، گفت که انشاء و تکلیف باشد انشاء. ما اینه قبول نکردیم که تکلیف انشائی، گفتیم تکلیف انشائی چون روی افراده، این فرد بلا عنوان مجهول مطلقه، مع العنوان مصداق عنوان نیست. این هم راه دوم بود. راه اول به صورت قضایای حقیقیه، راه دوم تکلیف انشائی که در آینده بشود فعلی. عرض کردیم تکلیف انشائی میخواد روی افراد بیاره، امکان پذیر نیست. فرقش با قضایای حقیقیه این است که در قضایای حقیقیه میرود روی عنوان، اینجا میرود روی افراد. حضرت امام اعلی الله مقامه یه راه سومی هم داره. البته این راه مال ایشونه، ولی در قوانین و جاهای دیگر اشاره به این هست. اونی که خطابات قرآن اصلا خطابات شفهی نیست، اصلا سالبه به انتفاع موضوع شفهی نیست. خطابات قرآن مانند خطابات مؤلفین در کتابهای خودشونه. در رسائل میگد فإن قلت قلتو، فإن قلت خطاب به یک آدم مشخصی نیست. این قلت ما دامی که رسائل تدریس می شود، هر کسی میگد این قلت یعنی من. همین طوری که خطابات کتب و رسائل جنبه عمومی دارند، خطابات قرآن هم عیناً مثل خطابات کتب و رسائل. و یعید ذالک این در کتاب امام نیست، در تهذیب نیست، ولی ما ظاهرا از خودشون شنیده ایم. جبرئیل امین که می آمد پیغمبر اکرم یک مرتبه آیه را در نفس خود حاضر می دید. اونچنان نبود که پیغمبر اکرم آیه ها را تک 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 برای پیغمبر بخواند. پیغمبر اکرم هنگامی که با آدم غیب اتصال پیدا میکرد، آیه ها در ذهن او نقش میبست. در یک ثانیه و چند ثانیه که بر پیغمبر وحی نازل میشد، بدن خسته میشد و حالت عادی را از دست میداد، تمام آیات قرآن را در ذهن خودش منعکس می‌دید. البته این منافات با اون آیه ندارد که فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. سوره القیامه لا عرض کردم خدمتون که بله لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. گاهی جبرئیل آیه را میخوان کم، مثل اقرأ بسم ربک الذی خلق. گاهی یک سوره مفصل، سوره الرحمن، یک مرتبه در قلب پیغمبر اکرم نقش می‌بست. بنابراین خطابی در کار نبوده، اشبه به خطابات کتب و رسائل هست. همینطوری که خطابات کتب و رسائل برای همه حجته، با قرآن هم برای همه حجت. این هم بیان حضرت امام اسهل البیان هاست.
روایات هم داریم حلال محمد حلال
الهی. عرض کردم خدمتتون که جناب همدانی یه مطلبی فرمود اما هیچ ارتباطی به عرض ما نداشت. فرمود که در روایت داریم حلال محمد حلال الى یوم القیامه، چه ارتباطی داره؟ این معنی که احکام خدا ابدیه. بحث ما در خطابات قرآن نه در احکام قرآن. حنابله نه، من فکر میکنم شما تعقیب نکنی بهتره. اون بعدن میاد آقا جون در ثمرات میخونه.
اما زید به امام آبادی
شما عجلا نفرمایید. ثم ان للحنابل طریقا آخر. ما سه تا طریق گفتیم. بفرمایید. یک خطاب انشائی، آخوند قبول کرد ما قبول نکردیم. خطاب به صورت قضایای حقیقی قبول کردیم. امام آمد از طریق رسائل و کتاب که اصلا خطابی در کار نبوده بود و عرض کردم مانند کتب و رسائل. بعضی از حنابله راه چهارمی را معرفی کردن، گفتن خدا محیط بر تمام عوامله. خدا همینطور که بشرهای قرن اول را میدید، همون خدا بشرهای قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم همه را حاضره. اون بنده و جنابایی هستیم که میگیم مقدم مؤخر. برای خدا مقدم و مؤخری در کار نیست. باش من بزن میگه من اینه نفهمیدم، یه مثال بزن من بفهمم که تقدم تأخر مال بشره مال خدا نیست. جنابانی برید در کنار نهر فرات بنشینید، دجله و فرات، فقط چند متر جلو خود را میبینید. اما اگر برید با هواپیما بالا یه نگاهی به نهر فرات کنی، همه نهر را یک جا میبینید. پس منی که در کنار نهر فرات نشستم، به خاطر زیق منظر چند متر را میبینم. اما اون کس که برد بالا، همه نهر فرات را از اول تا آخر یک جا می‌بینه. مثال دیگر، فرض کنید مورچه ای روی فرش راه میره. مورچه فقط جلوش را می‌بینه. اما جنابانی که استاده اید همه فرش را یک جا می‌بینه. چرا؟ اون زیق منظر دارد، شما نه. مثل ما نسبت به حق تعالی، ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. مثل ما نسبت به خدا اینه. ما فقط انسانهایی میبینیم که با ما معاصرند. اما خدا که محیط است، از آدم بالا می‌نگرد، معاصر و غیر معاصر، مقدم و مؤخر برای او بی‌معنیست، همه را یک جا می‌بینه. بنابراین خدا می‌تواند خطاب کند حتی معدومین را. چرا؟ لأن المعدوم معدوم، دوباره شو بگه، لأن المعدوم معدوم فی نظرنا موجود فی علم الباری تبارک و تعالی. این فرمایش بعض حنابله است، ولی جواب این روشنه. این مغالطه کرده. یه موقع بحث ما در علم خداست، فرمایششون درسته. اگر کسی علم خدا را بحث کند، علم خدا آینده و الان و گذشته یکسانه. حتی در فلسفه ملا صدرا در اینجا یک ضابطه فلسفی هست. هر که بگد صد تومان از ما بگیره، آره صد تا تک تومان یا صد تا هزار تومان، یه قاعده فلسفی در اینجا هست. حالا من نشیدم المتدرجات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. این قاعده فلسفی است. المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. شما گفتی؟ خب چشم من به نکارم چشم چشم شما گفتی چشم. جناب هر فرمایش حنابله علم خدا صحیحه. المتدرجات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. ولی بحث ما در خطابه. خطاب که خدا میخواد بکنه، معنی خطاب درش یک نوع زیق ذاتی باید باشد خطاب کنه، و که نباشد موقع خطاب که نیست. در ظرف خودش هست، هر موجودی در ظرف خودش هست، این قبوله. اما موقع خطاب که نیست که خطاب کنن. نباید علم خدا را، علم محیط خدا را نباید مخلوط کنیم به خطاب خدا. مثل که این میماند که خدا قادر است میتوند جهان را در تخم مرغ جا بده. نه، نمیتونه. نمیتونه. لا لنقص فی القادر، بل لنقص فی المقدور. شتر را از سوراخ سوزن رد کنه، نمیتونه. حتی گر جل جمل و فیسم بالخیاد. اگر جمل به معنی شتر باشه، گاهی میگن جمل به معنی تنابه، هر کدوم. این ضعف قدرت نیست، ضعف طرفه. خدا نمیتوند معدوم را خطاب کند، طرف قابلیت نداره. در ظرف خودش موجوده، ارتباطی به حالا ندارد، حالا خطاب میکنه. پس این راه بعض حنابله غلط، دو تا راه صحیحه. یا خطاب به نحو قضایای حقیقیه، یا راهی که حضرت امام انتخاب کرده. خب تم الکلام فی اصل المسئله. ممکنه آقایون بگن دو روزه سه روزه شما وقت ما را گرفتید، چه ثمره دارد این بحث؟ این بحث دو تا ثمره مفصل دارد، ولو کفایه اینها را جمع کردیم. دو ثمره مفصلی دارم که انشاءالله فردا یه مقدارم پس فردا که ما بتونیم کامل کنیم انشاءالله الرحمن.